از جمله هدایای دیانت جدید یعنی آیین بهایی به عالم انسانی، گرامی داشت هنر و ارج نهادن زیبایی است و فی الحقیقه نوید پدید آمدن جامعه ای را می دهد که در آن لطافت جای خشونت را خواهد گرفت و زیبایی ظاهر و باطن هر گونه زشتی را از صحنه جهان بیرون خواهد کرد و استعدادات انسانی به جای آن که معطوف به ساختن ابزارهای جنگ و دفاع شود، در جهت هنرآفرینی و زیباسازی عالم هستی به کار خواهد افتاد. نه مجسم سازی، نه نقاشی و نه موسیقی در اسلام موضع مطلوبی ندارند. اسلام از آن بابت که میبایست با کفر و شرک و بت‌پرستی بستیزد، هم مجسم سازی را منع کرد و هم تصویرگری آدمی را مردود شمرد و هم موسیقی یعنی غنا را ناپسندیده تلقی کرد. اما این امر مانع آن نشد که بعضی از عالی ترین مظاهر هنرهای تزیینی، معماری، کاشیکاری و نظایر آن در جهان اسلام پرورده شود و آثاری جاودانه بر جای گذارد. اگر غنا ممنوع شد، در عوض قارئان قرآن و مؤذنان مساجد بعضی از الحان و نواهای زیبای کهن را محفوظ داشتند. سماع صوفیان رقص و موسیقی را از نابودی نجات داد و نقاشی شاخ و برگ و گل و گیاه یعنی عربسک به شاهکارهایی که در مساجد اصفهان نمونه های فاخرش به چشم می‌خورد دست یافت. شعر و فن شاعری که قبل از اسلام در عهد جاهلیت از اهمیت بسیار برخوردار بود تداوم یافت و در عرصه عرفان شاعران ایرانی مسلمان آثار بسیار ارزشمندی به یادگار نهادند. میگویند که در قرآن مجید 99 صفت از صفات الهی یا درستر بگوییم منسوب به ذات باری تعالی مذکور آمده است، چون رحمان و رحیم و سمیع و بصیر و علیم و غیران. اما صفت جمیل در آن کتاب آسمانی ناگفته مانده است و شاید سر این سکوت در آن بوده است که هنوز در تمدن‌های گذشته آدمیان که گرفتار مشکل تأمین معاش بودند و مجال اندیشه کافی درباره اموری مازاد بر احتیاجات فوری و ضروری نداشتند، هرچند بیگمان از زیبایی غافل نبودند، اما زیبایی به عنوان یک خصیصه اصلی جهان طبیعت و محیط و یکی از ثمرات عمده تمدن برایشان مطرح نبود. به عنوان مثال برای انسانی که در شرایط ابتدایی زندگی می کند، آنچه از یک کاسه آب توقع می رود آن است که ابزار شرب تنها باشد، اما وقتی اندک فراغ بال حاصل آمد، میل به آراستن و زیبا کردن آن کاسه با نقش‌ها یا خطوط مناسب مطرح می شود و حتی در مرتبه بعد تزیین آن کاسه به حدی از کمال می رسد که به جای ابزار نوشیدن در او به چشم زیوری برای دیوار خانه یا بالای رف می نگرند. حکما چون کانت حق داشتند که بگویند هنر فعالیتی است که به دنبال انتفاع نیست و مانند بازی هدفش در خود اوست و از این بابت از پیشه و صنعت متمایز می شود و ناچار وقتی انسان به هنر می پردازد که از سودای معاش روزمره فارغ شده باشد. البته توجه به زیبایی تنها مستلزم بهبود معیشت و رفاه نیست، بلکه تلطیف ذوق را هم اقتضا می کند. در گذشته ایام گاه شهریاران و فرمانروایان بودند که به آفرینش هنر و زیبایی سفارش می دادند و از هنرمندان حمایت می کردند. سیر به سوی دموکراسی و گسترش تجارت وجود حامیان هنر را تا حدی زائد کرد و ضمناً هنر که بیشتر در حیطه علاقه خواص بود در میان عامه خلق هم خواستارانی پیدا کرد. از جمله ویژگی های امر بهایی این است که آموختن هنر و خلق زیبایی را در دسترس همه مردم می گذارد. چه در آثار مبارک این ظهور که به تعلیم و تربیت مربوط می شود، علاوه بر خط و سواد و دانش، تعلیم صنایع و بدایع یعنی انواع فنون و هنرها توصیه شده است. چنان که نمونه از آن عبارات را نقل می کنیم، حضرت عبدالبها فرزند ملهم بنیادگذار امر بهایی، ضمن تأکید در تربیت اخلاقی از بدایت کودکی می‌فرمایند که آن اطفال را از هر علم مفیدی بهره‌مند نمایید و از هر صنایع بدی نصیب بخشید. و خطاب به خود کودکان و نوجوانان می‌فرمایند شب و روز بکوشید و سعی بلیغ مبذول دارید و آرام نگیرید تا از جمیع علوم و فنون نصیب منفور برید. قول به آن که خدا جمیل است معنایش آن است که آدمی هم باید به زیبایی در حیات مادی و روحانی خود اهمیت دهد. به عنوان نمونه تعالیم بهایی از تلاوت آیات و مناجات به لحن خوش یاد باید کرد که در محافل و مجامع و مشارق اذکار یعنی معابد بهایی انعکاس پیدا می کند. بناچار هر طفل بهایی باید از کودکی تا حدودی از موسیقی بهره برد تا آثار حق را به لحن دلکش بخواند و دلها را به اهتزاز آورد. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس می فرمایند علمو ذریاتکم ما نزل من سماء العظمت والاقتدار لیقرأوا الالباب باحسن الالحان فی غرف المبنیه فی مشارق الاذکار، یعنی کلام خدا را به فرزندان خود بیاموزید تا با نیکوترین الهان در غرف مشارق اذکار الواح را بخوانند. در آثار حضرت باب مبشر آیین بهایی خوشنویسی به اندازه تجلیل شده که بیش از آن تصور نمیتوان کرد، خاصه اگر کلام الهی به خط زیبا نوشته شود که هم چشم را بنوازد و هم دل را شور و نشور بخشد. ساختمان معابد بهایی که مشارق اذکار نامیده می شوند در کتاب احکام یعنی کتاب مستطاب اقدس توصیه شده و رعایت زیبایی و لطافت تأکید گردیده و از این رو شاهکارهایی چون معبد ویلمت آمریکا و گل لوتوس هند که زیبایی خیره کننده آنها میلیون ها تماشاگر را به وجد آورده ایجاد شدند. این بیان حضرت بهاءالله در کتاب اقدس چنین است: امرو بیوتن به اکمل ما یمکن فی الامکان به اسم مالک الادیان فی البلدان و زینو به ما ینبغی لها لا به صور و الامثال ثم اذکروا فیها ربکم الرحمن به روح و ریحان علا به ذکرهی تستنیر و صدور و تقرل ابصار. ترجمه آن به اختصار چنین است: خانه هایی را به کامل ترین صورت ممکن بسازید و در آن به ذکر پروردگار رحمان پردازید. حضرت عبدالبها در اشاره به نوای خوش می فرمایند در جوامع کبرا و صوامع عظما به ابدع نغمات ترتیل آیات نمایی و چنان آهنگی از مشعل از کار بلند کنی که ملأ اعلی به اهتزاز آید. همین ارج نهادن به هنر و جمال در امر بهایی بود که موجب شد نام‌آورانی در این عرصه در ایران گاهواره دیانت جدید به ظهور رسند، چون میرزا عبدالله معلم موسیقی که حفظ و تداوم موسیقی اصیل یعنی کلاسیک سرزمین ما بسیار مدیون و مرهون خدمت اوست. وی بیدریغ فنون موسیقی یعنی دستگاه ها و گوشه ها را به شاگردان خود تعلیم می داد با چنان فتوتی که بعضی از تذکره نویسان او را به تمایلات عارفانه منسوب کردند، در حالی که وی بهایی بود و حضرت عبدالبها او را به نواختن و ساختن آهنگ تشویق می‌فرمودند که نمونه ای از بیانات مبارک به او چنین است که ضمناً بر آگاهی وسیع حضرت عبدالبها بر موسیقی ایرانی دلالت می‌کند. ای بار بد الهی، هرچند سلف در فن موسیقی مهارتی نمودند و الحانی بدیه سرودند، شهیر آفاق گشتند و سرور عشاق، ابیات عاشقانه به الحان بیات بنواختند و در انجمن عالم نوایی بلند نمودند و در صحرای فراق به آهنگ حجاز ولوله در عراق انداختند، ولی نغمه الهی را تأثیری دیگر و آهنگ آسمانی را جذب و ولهی دیگر. در این عصر طیور اونس در حدائق قدس باید آواز و شهنازی بلند کنند که مرغان چمن را به وجد و پرواز آورند، و در این جشن و بزم ربانی چنان عود و رودی به سرود آورند و چنگ و چغانه‌ای بنوازند که شهر و قبر را سرور و شادمانی دهند و حبور و کامرانی بخشند. حال تا آهنگ آن چنگ را بلند کن و سرود آن عود بزن که باربد را جان به کالبد دهی و رودکی را آسودگی بخشی، فاریابی را بیتاب کنی و ابن سینا را به سینای الهی دلالت نمایی. لوحی بسیار زیبا که از اصطلاحات موسیقی چون آلات موسیقی، دستگاه ها و گوشه ها و حتی نام پیش قدمان موسیقی ایرانی مشهون است. مثلا ملاحظه فرمایید، عشاق گوشه ایست از دستگاه دشتی، بیات ترد خود یک دستگاه از 12 دستگاه معروف موسیقی ایران است. حجاز گوشه ای از ابو عطا است، نوا خود یک دستگاه است. شهناز گوشه ای از شور است، عراق گوشه ای از نواز، عود، رود، چنگ، چغانه از آلات موسیقی هستند. رودکی شاعر با موسیقی نیز آشنا بود. فارابی و ابن سینا هر دو صاحب تألیف در موسیقی هستند. الموسیقی الکبیر از فارابی است و ابن سینا هم آثاری در این فن دارد. او از 12 دستگاه در عصر خود نام میبرد که اسامی بعضی از آنها هنوز در موسیقی امروز ایران وجود دارند. سخن از نام‌آوران هنر است، باید اضافه کنم که در نقاشی خط، یعنی خط آراسته به نقاشی، هیچ مورخ نمیتواند از میراث مشکین قلم خوشنویس بهایی غفلت کند و دین خطاطان و نقاشان بعدی به او ناگفته بماند. در نقاشی صورت یا پورتره کمتر کسی در میان معاصران توانایی رضا صمیمی نقاش بهایی را که اواخر حیاتش در مونکو شد حاصل کرده است. چهره درخشان دیگر در هنر ایران مهندس حسین امانت است که در دانشگاه تهران تحصیلات خود را به پایان برد و بنا یادگاری او شهیار در قلب تهران که به عنوان علامت و سمبل پایتخت شناخته می شود تنها اثری از آثار دوره جوانی اوست. از آن پس مهندس امانت ابنیه شکوهمندی از جمله بر روی کوه کرمل بنا کرده و معبد زیبایی در سماهای غربی ساخته و چندین سفارتخانه و مراکز فرهنگی ساخته و پرداخته ذهن خلاق و مبدع اوست. درباره او این مطلب را ناگفته نمیتوانم نهاد که آمیختن سبک‌های قدیم و اصیل معماری یونانی و ایرانی از جمله هنرهای ارزنده اوست که نامش را بیگمان در تاریخ هنر ایران مخلد خواهد کرد. مهندس فریبرز صحبا، آفریننده معبد نیلوفری هند، که هر روز ده ها هزار تماشاگر مشتاق را از اطراف جهان به خود جلب می کند، نمونه دیگر هنرمندان بهایی است که ابداع زیبایی را در دستور زندگی خود قرار دادند. در تذهیب و آرایش کتب، در کاشی سازی، در مینیاتور، در نقاشی، در فن شاعری و سخنوری، نام ده‌ها و صدها بهایی ایرانی را میتوان ذکر کرد که تاریخ هنر و ادب ایران با آثار آنان تواند بالید. حتی در تئاتر و سینما و عکاسی و هنرهای مشابه نام بعضی هنرمندان بهایی را میشود آورد که یا پیش قدم و پیش کسوت بودند یا در زمره علمداران ممتاز به حساب آمدند که چون بسیاری از آنان در شمار معاصران ما هستند، شاید آوردن اسامی آنان با توجه به فضای امروز به مصلحت نباشد. باید اضافه کنم که امر بهایی به تجمیل یعنی زیبا کردن طبیعت بسیار اهمیت می‌دهد. باغ‌هایی که حول اماکن متبرکه بهایی احداث شده از جمله بر تراس‌های کوه کرمل بر این موضوع شهادت می‌دهد. اگر خدا جمیل است و عالم امکان را به احسن صور خلق کرده است، انسان هم باید محیط خود را زیبا نگاه دارد و زیباتر کند. در اینجا فی الحقیقه نوعی رجعت به ارزش‌های دوران باستانی ایران را میتوان دید. فی المثل دوره هخامنشی که مقارن تأسیس پارک‌ها یا باغ‌های مشجر پارادایزیا بوده و تمدن‌های دیگر از سرمشق آن بهره گرفته و ضمن ستایش باغ‌های ایرانی و تقلید الگوی آن، کلمه پارادایزیا را به زبان‌های دیگر با کلماتی چون پردی، پارادایز و فردوس تعبیر کردند. ناپاکی زشتی می‌آورد و کمتر دیانتی را می‌توان یافت که در اهمیت پاکیزگی در آن همانقدر تأکید شده باشد که در امر بهایی. کون و عنصر و لطافه بین الناس یا تمسکو به لطافه فی کل الاحوال، از عبارات مندرج در آثار بهایی است. در آثار بهایی می‌خوانیم که اگر کسی جامعش پاکیزه نباشد، یعنی چرکین باشد، در وقت عبادت دعای او به ملکوت الهی بر نمی‌شود. در احکام بهایی تصریح شده که افراد باید خود را به گلاب یا عطر معطر کنند و می باید از خانه زندگی فرد هم بوی خوش برخیزد. چه به فرموده حضرت عبدالبها، نظافت ظاهره هرچند امری است جسمانی، ولیکن تأثیر شدید در روحانیات دارد. مانند الحان بدی و آهنگ خوش، هرچند اسواق عبارت از تموجات هوایی است که در عصب سماخ پرده گوش تأثیر نماید و تموجات هوا عرضی از اعراض است، با وجود این ملاحظه نمایید که چگونه تأثیر در ارواح دارد. آهنگ بدی روح را تگران دهد و قلب را به اهتزاز آورد. مراد این است که پاکی و طهارت جسمانی نیز تأثیر در ارواح انسانی کند. در ادیان گذشته گاه تراشیدن موی سر از ته علامت زهد و پارسایی بود. در دیانت بهایی این امر ممنوع شده، زیرا حضرت بهاءالله فرمودند خداوند موی سر را زینت انسان قرار داده. در این حال مردان مجاز نیستند که گیسو بگذارند، چنان که امروزه رسم هیپی ها در جهان غرب شده است. ملاحظه می فرمایید که حتی موی سر از چشم واضح شریعت به دور نمانده و در همه جا رعایت اصل زیبایی و آراستگی و پاکیزگی توصیه و تأکید شده است. هرچند در قرآن کریم صفت جمیل برای خدا نیامده، اما بیگمان نزد عرفا جمال از والاترین ارزش هاست. در اخبار مذکور است که الله جمیل یحب الجمال، یعنی خدا زیباست و جمال را دوست می دارد. کتب صوفیه به این خبر استناد می کنند و بخشی از صفات الهی را صفات جمالیه می دانند، چون مهربانی و بخشندگی، و برخی را در شمار صفات جلالیه به حساب می آورند، چون صفات مهیمن و مقتدر و قهار و مانند آن. و به یک اعتبار می توان گفت که در دیانت بهایی بیشتر بر صفات جمالیه تکیه می شود. و بهترین گواه این مطلب این عبارت است که به صور مختلف در آثار بهایی تکرار می شود که خدا آدمی را به عشق آفرید و چشم دارد که آدمی هم به او مهر ورزد و به محبت جمال او اوامر و احکام حضرتش را گردن نهد، یعنی اجرای دستورات و تعلیمات حق از باب ترس از مجازات اخروی یا میل پاداش در آن جهان نباشد، بلکه به صرف عشق و محبت باشد. البته در آثار حضرت بهاءالله ذکر خشیت الله هست، اما مراد بیم و ترس متعارف نیست، بلکه پروای از دست دادن محبت الهی به خاطر اجرای عملی است که در خور شأن و مرتبت والای انسانی نیست و نشانه انحطاط و انحراف است، یعنی نوعی مناعت طبع است که مانع سقوط آدمی در مراتب پست زندگی می شود. بیانی از حضرت عبدالبها مقام محبت الهی را خوب روشن می کند. می فرمایند فی الحقیقه نتیجه وجود انسانی محبت الله است و محبت الله روح حیات است و فیض ابدی است. اگر محبت الله نبود عالم امکان ظلمانی بود. اگر محبت الله نبود قلوب انسان مرده و محروم از احساسات وجدانی بود. اگر محبت الله نبود کمالات عالم انسانی محو و نابود بود. پس خشیت الله فی الحقیقه همان تقواست که در مورد آن حضرت بهاءالله فرمودند جنود منصوره در این ظهور اعمال و اخلاق پسندیده است، یعنی لشکریانی که این آیین را یاری خواهند کرد اعمال و اخلاق پسندیده هستند. و اضافه می فرمایند قائد و سردار این جنود تقوی الله بوده، اوست دارای کل و حاکم بر کل. موضوع هنر و زیبایی بازگردیم که به راستی دو موهبت زندگی و دو نعمت خدایی هستند و چون چنین است همه افراد جامعه فارغ از میزان ثروت و درآمدشان باید بتوانند از این دو نعمت بهره مند شوند، یعنی فی المثل آموزش هنر در دسترس همگان باشد و به همه افراد جامعه فرصت آن داده شود که من جمله از زیبایی های طبیعت متلذذ شوند. اخیراً در مطبوعات ملاحظه شد که تدابیری در فرانسه اتخاذ شده تا دهقانان بتوانند دو سه هفته‌ای در سال از صدای کشت و کار و حفظ و برداشت محصول فارغ شوند و به سفر تعطیلات و دیدار زیبایی‌های عالم وجود روند. کارگران ژاپنی دست دسته از جانب کارفرمایان به قارات دیگر اعزام می‌شوند تا هم تجربه تمدن‌ها و جامعه های دیگر را حاصل کنند و هم تمتعی از زیبایی های مناطق دیگر برند. فراوانند مدارسی که آشنایی عینی با محیط زیست را جز برنامه دروس آوردند و بدین منظور برای دانش آموزان سفرهای ترتیب داده شده و می شود. تماس با طبیعت و قدردانی زیبایی های عالم هستی احساسات لطیف را در آدمی برمی انگیزد و می پرورد و کسی که به طبیعت مهر می وزد نمی تواند از محبت به هم نوع خود، یعنی انسان که گل سرسبد عالم هستی است، به دور و بی نصیب ماند. از سالهای دراز پیش از این جامعه شناسان متذکر این موضوع شده بودند که جامعه ها خصوصا جوامع مترقی به سوی مرحله پیش می روند که در آن اوقات فراغت بسیار توسعه خواهد یافت، چنانکه اگر در قرن پیش ساعت کار یک کارگر به حدود 80 ساعت در هفته سر می‌زد، در حال حاضر ممالکی هستند که چون فرانسه هفته با 35 ساعت کار مشخص شده است. جامعه معطوف به فراغت ناچار به سوی فرهنگ و هنر کشیده می شود، زیرا نمی توان تصور کرد که همه کس اوقات اضافی را که به دست آورده تنها صرف استراحت کند. از بهترین فعالیت های فرهنگی در اوقات فراغت بازدید موزه ها، گشت و گذار در طبیعت، سفر به مناطق تاریخی، خواندن کتاب یا بهره‌مندی از اطلاعات سودمند که در اینترنت اندوخته شده خواهد بود. البته هر چه آدمی بیشتر از صورت منفعل به حالت فعال درآید مرجح است، یعنی به دیدن تابلوهای نقاشان بزرگ اکتفا نکند، خود هم هنر نقاشی بیاموزد و به کار برد. لذت تماشای باغهای مشجر و پرگل را کافی نداند، خود هم به پرورش گل و گیاه روی آورد، به عبارت دیگر خود هم صاحب هنری شود و در هنر نیازی را که هر انسان حساس به بهره‌وری از زیبایی، تناسب و توازن، تنوع و غیران دارد ارضا کند. آیین بهایی مروج فعالیت‌های فرهنگی در خارج فضای کار است. ارزش عمر بیش از آن است که فقط به نیازهای اساسی جسم محدودش کنیم. در دنیای غرب جامعه‌های بهایی را می‌شناسیم که جوانان آن در اوقات فراغت خود دست جمعی سفر می‌کنند و تمهای انسانی چون من نجات پرستی، محبت عالم بشری، کمک به نیازمندان و مانندان را به صورت نمایش یا رقص گروهی در می آورند و به مردم نقاط دیگر ارائه می کنند. جمعی جوانان بالایی بر اساس تمهای عرفانی کتاب کلمات مکنونه ترتیب داده بودند و آن را به درخواست یک کشیش در کلیسایی برای شرکت کنندگان مسیحی عرضه داشتند. برای عده از حاضران این اولین فرصت آشنایی با عرفان شرق بود. از این گونه ابتکارات موارد بسیاری را میتوان نقل کرد، اما محدودیت وقت اختزای این کار را نمی کند. تنها اوقات فراغت نیست که خوب است به هنر و بهره‌مندی از جمال صرف شود، بلکه چنان که جامعه شناسان باز نمودند مطلوب است که حتی محیط کار و محل تأمین معاش انسان هم به زیبایی و آراستگی تنظیم یابد، که بیگمان وجود روشنایی کافی، رنگ دلپذیر، حتی تنین آرام یک موسیقی زیبا به آن محیط و محل جاذبه‌ای می‌دهد که اگر نتیجهش افزایش بازده کار نباشد، حداقل رضا و خوشنودی قلبی شخص شاغل را تضمین می‌کند و این چنین نتیجه‌ای را دست کم نمی‌توان گرفت. زیبایی مانند هنر موضوع علمی است که آن را استتیک می‌گویند و اصلاً به معنی حس یا احساس است. علاوه بر قواعد هنر و قوانین زیبایی، استتیک بحث از ذوق را هم در بر می‌گیرد و ظاهراً این کلمه در این معنی از سال 1750 با کتاب استتیک بومگارتن استاد دانشگاه فرانکفورت ولادت یافته است. مرحله نخست یا کلاسیک جمال‌شناسی با سقراط و افلاطون آغاز می‌شود. نکته‌ای که از افلاطون می‌توان آموخت این است که در ورای جسم زیبا که ممکن است آدمی به عشقش گرفتار آید، روح است که دوست داشتنی است و زیبایی روح است که اهمیت دارد، چون این قشر جسم ناچار روزی نابود می‌شود. آنچه میماند جمال معنوی است که باید در حرکات و سکنات آدمی منعکس شود. حضرت بهاءالله در همه ابتدای کلمات مکنونه انسان خاکی را متذکر میشوند که حقیقت آدمی روح اوست و جایگاه روح این دنیای ناپایدار نیست. ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین، و ای هدهد سلیمان عشق، جز در سبای جانان وطن مگیر، و ای انقای بقا، جز در قاف وفا محل مپذیر. این است مکان تو اگر بلا مکان به پر جان برپری و آهنگ مقام خود را گان نمایی. در ورای ارواح زیبا و اصل زیبایی مطلق است، یعنی جمال الهی که بالاتر از هر جمال دیگری در خود دلبستگی و ستایش است. و بیگمان هنرمند گرچه سعی دارد زیبایی های نسبی این جهانی را در اثر خود منعکس کند، اما نظرش باید به جمال مطلق باشد که ورای همه زیبایی ها و ضمناً در همه آنها متجلی است. این است که هنر هر قدر والا باشد باز والاتر از آن متصور است. دنیس ویسمن در کتاب استتیک 1994 بر پایه مکتب افلاطونی به چهار زیبایی قائل می شود: زیبایی جسم، زیبایی اخلاقی یا معنوی، زیبایی فکری یا عقلی، و بالاخره زیبایی مطلق که فراتر از همه است. و این زیبایی مطلق همان خیر مطلق است. چطور می توان باور کرد که انسان به زیبایی مطلق برسد بدون آنکه آن زیبایی در این حال خیر مطلق باشد؟ فی الحقیقه دعوت حضرت بهاءالله مانند مظاهر قبل هم به خیر مطلق است که بنیاد اخلاقیات باشد، و هم به جمال مطلق که از آن همه اندیشه ها و احساس ها و رفتارهای لطیف و زیبنده نشأت می کند و آثار هنری در آبشخور آن فیض می برد و رشد و نما می کند و می شکفد. حضرت بهاءالله تأیید می فرمایند که هنر وسیله برای ارتقاء روح به عوالم علوی است، یا به قول شلینگ که مرگش در 1854 روی داد، هنر گریز از جهان واقعیات به سوی جهان آرمانی یا ایدئال است. در مورد موسیقی این بیان حضرت بهاءالله گویاست: انا جعلنا مرقاتا لعروج الارواح الی افق الاعلا. یعنی ما هنر موسیقی را نردبانی برای عروج ارواح به افق بالا معین کردیم. و حضرت عبدالبها فرمودند: موسیقی ناسوتی را تطبیق بر ترتیل لاهوتی کن. و خطاب به جوانی که در قشون معلم موسیقی بود به هنگام سفر غرب فرمودند: موسیقی آیتی از آیات الهی است، چنانچه آن موسیقی، یعنی موسیقی ظاهری، اجسام را به حرکت و هیجان آورد، موسیقی الهی و ندای آسمانی قلوب و ارواح را اهتزاز بخشد. و در مورد کسانی که در معابد به بدایع الهان ترتیل آیات و ترنیم مناجات می کنند فرمودند: اهل ملای علا استماع نمایند و فریاد یا توبا و یا بشرا برارند. و نیز افزودند که مشغول از کار آهنگش مفرح ارواح ملای علا است. پس سخن شلینگ صادق است که هنر می تواند ترجمان امور مطلق در جهان عقول انسانی باشد. به قول هگل، هنر وقتی به هدف علای خود می رسد که مانند دین و زندگی آدمی را به امر الهی هوشیار سازد و به بیان و تعبیر جهان الهی اهتمام نماید. حاصل آنچه گفته آمد آنکه زیبایی و هنر دریچه‌ای به سوی عالم ملکوت است. و شاعر در این باره درست گفته است که دریچه‌ای است هنر سوی عالم ملکوت، گمان مدار که تنها نوازش حس است. دلان چه می طلبد از هنر به ذوق لطیف، ورای لذت احساس و خواهش حس است. هنر به صوت و به نقش و به رنگ و زیور نیست، بسی شریفتر از هر گرایش حس است. هنر همان سفر جان به شهر جانان است، وصول عشق به درک جمال یزدان است. متشکرم.